اداره کل تجهیزات پزشکی از این آیین نامه استخراج شده. آیین نامه شامل فصل های 11 فصله که هر کدوم از این فصل ها خودشون منتج شده به یه سری دستورالعمل و شیوه نامه و دستورالعمل اجرایی که کلن در حالا این دوره که دارین همکارا به جز همه رو خدمتتون آموزش میدن و توضیح میدن. بحث آیین نامه خب خیلی مفصله، نمیتونیم خط به خطش رو تو این کلاس بریم جلو، حتما خودتون چندین بار آیین نامه رو مطالعه کنین که بندها رو آشنایی داشته باشین، چون اگر توی هر برحال مرکزی که قرار فعالیت بکنین اگر خلاف آیین نامه اتفاق بیفته خب یه تخلف محرزی برای اون مرکز خواهد بود، بعضیاش مصداق جرم میشه و ممکنه که ضرر و زیانی ایجاد بکنه برای سیستم. روی این حساب انتظار میره از شما که تسلط کافی رو آیین نامه داشته باشین. من یه توضیح هم خدمتتون بدم. ببینید، مسئول فنی به معنای رابطه شرکت ها، صنف ها یا مراکز درمانی با سازمان غذا دارو، یعنی ضوابط سازمان غذا دارو توسط مسئولین فنی باید در محیطی که کار میکنن پیاده بشه، کنترل بشه و نظارت بشه. یه سری شرح وظایف مسئولین فنی دارن که توی قراردادهای مسئول فنی که اینها رو قطعا دیدین و به هر حال توی شرح وظایف هم روی در بخش دستورالعمل‌های سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست، اونها رو مطالعه بکنین. مسئول فنی مسئولیتش از مدیر عامل کمتر نیست. یعنی اگر شرکتی تخلف بکنه هم مدیر عامل به مرجع قضایی ارجاع میشه هم مسئول فنی. روی این حساب دقت بکنین. این یه کار خطرناکه که بعضی از دوستان انجام میدن، مدارکشون رو جایی میذارن و اصلا دیگه اونجا حضور فیزیکی ندارن، نمیدونن اونجا داره چی کار میکنه. این بسیار کار خطرناکیه، چون اولین تخلف و اتفاقی که بیفته بخش زیادی از مسئولیت و مسئول فنیه که به این حوزه نظارت نکرده. یعنی اگر مسئولیتش از مدیر عامل بیشتر نباشه کمتر از مدیر عامل نیست. صدا ندارن دوستان؟ صدا هست؟ خب یکی از دوستان صدا نداشته. روی فصل اول آیین نامه تجهیزات پزشکی اشاره کرده به مبانی قانونی که آیین نامه بر مبنای اون نوشته شده. آیین نامه تجهیزات پزشکی به استناد مبانی قانونی نوشته شده. این رو دلیل این که در مقدمه اومده اینه که به هر حال این آیین نامه بیس قانونی داره و محکم بودن آیین نامه رو نشون میده، چون بعضیا بهم میگن که این حالا آیین نامه است، قانون نیست، قابل اجرا نیست، ولی به استناد خود قانون وقتی آیین نامه ای نوشته میشه کاملا قابل اجرا و الزامیه. تبصره 5 ماده 13 یکی از مهمترین بخشایی که آیین نامه بر مبنای اون نوشته شده و مابقی هم که بخشای تکمیلی هستش. این رو به هر حال حضور ذهن داشته باشین. در انتهای کتابچه آیین نامه تجهیزات پزشکی هم تمام منابعی که آیین نامه از روی اونها تنظیم شده در بخش ضمایم ذکر شده، یعنی این بندهای قانونی در قسمت ضمایم آیین نامه کاملا اومده و قابل استفاده است. از فصل اول آیین نامه که بگذریم، فصل دوم یک سری تعاریف داریم. تو این تعاریف مهمترین تعاریفش رو با هم دیگه مرور میکنیم. خود این تعاریف حائز اهمیت است. مهمترین تعریفی که باید بدونید تعریف وسیله پزشکیه. دقیقاً همین عنوان این رو باید مو به مو در خصوص وسیله پزشکی در نظر داشته باشیم و تعریف دقیق وسیله پزشکی چیزیه که اینجا نوشته شده. تجهیزات و ملزومات پزشکی، دندون پزشکی، آزمایشگاهی و توانبخشی و پیراپزشکی شامل هر گونه کالا و وسایل، ملزومات، زیست مواد، دستگاه، حتی نرم افزار، ابزار، لوازم، ماشینالات، کاشتنی ها، مواد، معرف ها، مثل معرف هایی که مثلا در CSR استفاده میشه، یا معرف های آزمایشگاهی، کالیبراتور های آزمایشگاهی تشخیص طبی می باشد که برای انسان به تنهایی یا به صورت تلفیقی با سایر اقلام مرتبط به منظور دسترسی به یکی از اهداف زیر استفاده میشه. ببینید، برای این موارد هست: تشخیص و پایش، حمایت، کنترل و حمایت بارداری، تحقیق و بررسی و جایگزینی اصلاح فرایندهای فیزیولوژیک، ایجاد فرایند سترون کردن یا ضد عفونی کردن، فراهم نمودن اطلاعات به منظور نیل به اهداف پزشکی، تشخیص و پایش و درمان و تسکین. یعنی اگر یک وسیله یک کدوم از اینا رو پوشش بده، به عنوان کالای پزشکی محسوب میشه. حالا تو اداره کل تجهیزات پزشکی چجوری تشخیص میدن که یک کالا کالای پزشکی هست یا نه؟ یک فهرست بیس تعیین شده بر مبنای فهرست های بین المللی بر مبنای کد UMDNS هست بوده، ایجاد کردن و حالا اون بیس تجهیزات پزشکی بوده. بعد از اون در هر کالایی که خواسته اضافه بشه، در کمیته تحت عنوان کمیته مستا که اینجا الان ما توی تبصره 3 داریم، این رو در کمیته تحت کمیته مصداق تجهیزات پزشکی تعیین میشه. معیار کمیته مصداق برای اینکه بگه کالای تجهیزات پزشکی هست یا نیست چیه؟ اگه تجهیزات پزشکی در FDA دارای کد ضابطه باشه، کالا رو تجهیزات پزشکی میدونیم ما. یا اگه تجهیزات پزشکی دارای CE باشه، CE مدیکال داره CE باشه، ما اون رو تجهیزات پزشکی میدونیم. و یا اینکه اصلا در حال جزو کدینگ مشابه اون جزو کدینگ خود اداره کل تجهیزات پزشکی باشه، یا قبلا از اداره کل تجهیزات پزشکی بابت اون مجوز گرفته باشه. سایر مواردم با دلایل و مستندات که اگر بتونه ثابت کنه شامل یک کدوم از این بندها هست، به عنوان تجهیزات پزشکی محسوب میشه. الان در حال حاضر کمیته مصداق تو اداره کل تجهیزات پزشکی تقریبا هر 2 هفته برگزار میشه. مواردی رو مثلا شرکتی چیزی رو تولید کرده تو درخت کالای اداره کل تجهیزات پزشکی نیست، باید بیاد درخواست بده که براش ایجاد شاخه بشه. قبل از اینکه براش شاخه ایجاد بشه، میاد در کمیته مصداق بررسی میشه. اگر تجهیزات پزشکی بودنش تایید شد، شاخه ایجاد میشه و شرکت میتونه روی اون شاخه بره پروانه بگیره. ولی اگر در کمیته تایید نشه، شاخه‌ای براش ایجاد نمیشه. تعریفی کرده، حالا لوازم یا وسیله جانبی رو گفته. خب اینا تعریف مشخصیه، مثل پروب سونوگرافی. قطعات یدکی رو گفته که برای تعمیرات دستگاه استفاده میشه. مواد اولیه و قطعات ساخت و بسته‌بندی. خب در بخش تولید یه سری اقلام ما تحت عنوان مواد اولیه وارد کشور میشه و IRC مواد اولیه و قطعات ساخت میگیرن. یعنی قطعات ساخت تولید ما هم وقتی میخوان وارد بشن، حتما باید IRC بگیرن. محصول صرفاً صادراتی. ببینید، محصول صرفاً صادراتی اینجا تعریف شده، محصولیه که به معنی مجوز، وقتی کالا مجوز صرفا صادراتی میگیره، به این معنی که ممکنه مجوز فروش در داخل کشور رو نداشته باشه و این محصول تحت سفارش یه شرکتی یه کشوری ساخته شده فقط برای اون کشور. ما کالاهایی که پروانه تولید میگیرن، اگر بخوان مجوز صادرات بهشون داده میشه، ولی این صرفا صادراتی ها معمولا مجوز تولید ندارن و این وسیله فقط مجاز به صادرات و فقط برای به سفارش بازار خارجی ممکنه تولید شده باشه. قانون تشکیل و قانون تشکیلات قوانینی هستن که وزارت بهداشت از اونها تبعیت میکنه و حالا در بخش زمان من بهشون اشاره شده. قانون مربوط به امور پزشکی، اینها در بخش مقدمه از بندهای این قوانین ذکر شده. حتی تو این آیین‌نامه گفتن وزارت یعنی وزارت بهداشت، هر جا گفتن که آیین‌نامه یعنی همین آیین‌نامه تجهیزات پزشکی. دستورالعمل همون مقرراتیه که در اجرای آیین‌نامه تهیه میشه و از طریق اداره کل تجهیزات پزشکی ابلاغ میشه. معمولا دستورالعمل ها در کمیته فنی به تایید و تصویب میرسه. دانشگاه هم که منظور دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی هستند. دانشگاه ها در نظر داشته باشین که در وزارت بهداشت به طور کلی دانشگاه ها بازوهای اجرایی وزارت بهداشت هستند. یعنی گذشته از اون بحث علمی و آموزشی که دارن، در بحث های ستادی هم یه سری امور از طریق دانشگاه ها پیگیری و اجرا میشه. مخصوصا در شهرستان ها رئیس دانشگاه به نوعی میتونه نماینده وزیر در اون استان باشه. در اداره کل از حالا در حوزه تجهیزات پزشکی هم معاونت های غذا دارو یک مدیریت تجهیزات پزشکی دارن که ما بسیاری از کارهای تجهیزات پزشکی اداره کل تجهیزات پزشکی رو تفویض کردیم به مدیریت های تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی، مثل صدور مجوز برای توزیع کننده ها و عرضه کننده ها، مثل بحث های نظارتی، مثل پروانه تولید کلاس خطر ای و بی که حالا قرار کلاس خطرهای بعدی هم تفویضش صورت بگیره. رو این حساب هر شرکتی هر جایی که فعالیت میکنه باید در ارتباط باشه با اون دانشگاه علوم پزشکی که ذیل اونجاست. مثلا اگر شرکتی در مشهده، باید ارتباط زیادی یا ارتباط مستقیم با مدیریت تجهیزات پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد داشته باشه که بتونه اونجا فعالیت دقیق داشته باشه. تهران 3 تا دانشگاه علوم پزشکی داره، ایران، تهران، شهید بهشتی، که هر کدوم یه سری مناطق رو پوشش میدن. با توجه به اون مناطق توسط دانشگاه ها نظارت میشن و امورشون انجام میشه. که حالا مدیریت تجهیزات پزشکی رو اینجا من توضیحش رو خدمتتون دادم. مؤسسه پزشکی خب کلیه مراکز و مؤسسات پزشکی که مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت میگیرن، اونها هم تبعیت میکنن از قانون امور پزشکی خوراکی آشامیدنی. حرف پزشکی هم افرادی هستن که عضو نظام پزشکی هستن و کد نظام پزشکی دارن. شخص حقوقی خب شامل شرکت ها و نهادها میشه و شخص حقیقی هر فرد صاحب اهلیت قانونی که در قید حیات هست رو شخص حقیقی میگن. مسئول فنی که انشاءالله قرار شما این مسئولیت ها رو داشته باشین، به اشخاص حقیقی دارای تخصص مرتبط اطلاق میشه که دوره های آموزشی مسئولین فنی رو طی کرده باشن. همین دوره‌ای که الان در خدمتتون هستیم. صلاحیت این افراد توسط اداره کل، من اینجا اضافه میکنم، و یا دانشگاه علوم پزشکی، چون اخیرا این موضوع تفویض شده به دانشگاه علوم پزشکی، بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی انجام میشه و حالا به هر حال فعالیتشون در شیفتای کاری رو، یعنی هم از در هر شیفت کاری باید مسئول فنی وجود داشته باشه. شرایط احراز هم که در سایت آیمت هست برای فعالیت های مختلف، مدارک تحصیلی مشخص که چه مدارک تحصیلی میتونن مسئول فنی چه بخش هایی بشن. تولید کننده، تعریفی که برای تولید کننده است، شرکتی میتونه یک شخص حقوقی، ما در آیین‌نامه تجهیزات پزشکی تولید کننده شخص حقیقی نداریم. تولید کننده حتما باید شرکت یا مؤسسه باشه، شخص حقیقی نمیتونه تولید کننده باشه که نسبت به تولید اقدام کرده. کلیه یه مسئولیت های فنی و قانونی محصول به عهده تولید کننده است. تولید کننده ممکنه تولید کننده اصلی نباشه، ولی که مسئولیت ناشی از تولید به عهده تولید کننده قانونی. ممکنه مثلا یه کالایی توی کشور دیگه تولید میشه، تولید کننده با اون قرارداد بسته با شرکت دیگه و خودش رو به عنوان تولید کننده قانونی معرفی کرده که مسئولیت تولید بر عهده اون خواهد بود. و رعایت قانون مقررات ماهینامه و دستورالعمل توسط تولید کننده الزامی است. خب این هم که جزو بدیهیات است. وارد کننده داریم، شرکت هایی که تجهیزات پزشکی رو وارد میکنن. نماینده قانونی نماینده هایی هستن که از کمپانی های دیگه نمایندگی میگیرن و توسط وزارت خارجه و سفارت لگالایز میشن. حتما باید نمایندگی مورد تایید سفارت و وزارت امور خارجه قرار بگیره. که اینجا تاییدیه نمایندگی رو هم اعلام کردیم. ببخشید من یه موقعی گرم بود دارم صدام گرفت. تأمین کننده، لفظ تأمین کننده کل وارد کننده و تولید کننده ها رو ما میگیم تأمین کننده، یعنی توزیع کننده و عرضه کننده تعریف جداگونه ای دارن. کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان به عنوان تأمین کننده محسوب میشن. توزیع کننده و عرضه کننده. توزیع کننده اشخاصی هستند که بعد از اینکه یک نمایندگی از یک تأمین کننده میگیرن، این تأمین کننده میتونه وارد کننده باشه، میتونه تولید کننده باشه، کالای اون رو توزیع میکنه. توزیع میکنه یعنی یا میده به عرضه کننده یا میده به مصرف کننده نهایی. حالا اینا تو دستورالعملهاش همه شیوانمهاش هست، مثلا توزیع کننده نمیتونه به توزیع کننده دیگه کالا بده. کالا توزیع کننده باز دسته بندی شده. عرضه کننده نمیتونه مثلا کالا به توزیع کننده بده. عرضه کننده کالا رو باید مستقیم بده به مصرف کننده نهایی. مثلا برای یه سری اقلام هستن که فقط بیمارستانی هم و بیمارستان میتونه مصرف بکنه. عرضه کننده های در حال حاضر طبق دستورالعمل فعلی عرضه کننده ها کالای تخصصی رو نمیتونن داشته باشن که به بیمارستان رو بفروشن. حتما باید از توزیع کننده گرفته بشه. حالا دست آیین‌نامه‌ش هم اصلاح شده و دارن روش یه آیین‌نامه خیلی قوی و خوبی است که به نفع همه افراد دستاندرکار حوزه تجهیزات پزشکی اهم از صنف و توزیع کننده و عرضه کننده و مهندس پزشک و مسئول فنی و غیره است. صادر کننده هم شخص حقیقی یا حقوقیه که یک مجوز صادرات میگیره، پروانه تولید داره و میتونه کالا رو صادر بکنه. تعریفی برای مشاور خدمات اینجا داده شده. خدمات پس از فروش تعریف شده که همون مجموعه اقداماتی میشه که بعد از فروش بر عهده تامین کننده هست. پروانه مجوزیه که اداره کل مطابق آیین‌نامه و بر اساس دستورالعمل ابلاغی برای فعالیت متقاضی در حیطه‌های مربوط به ساخت و توزیع و عرضه صادر می‌کنه. پروانه یه جور مجوز فعالیت هست که از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی و یا همون دانشگاه علوم پزشکی صادر میشه. شناسنامه اولین قدمیه که هر شرکت توزیعی وارداتی عرضه‌ای باید انجام بده، یعنی وارد سامانه تی تک میشه و اول از همه باید شناسنامه فعالیت شرکتش رو تشکیل بده. بعد از اینکه شناسنامه تشکیل شد، شرکت ها یه سری اقدامات بکنن، واردات یا هرچی، باید کالاشون رو ثبت بکنن. ثبت تجهیزات پزشکی، رجیستر کردن. متقاضی تولید یا ورود و ترخیص باید تطابق و استمرار تطابق، ببینید این خیلی مهمه، استمرار تطابق تجهیزات پزشکی را با الزامات اساسی و اصول ایمنی و عمل کرد و سایر الزامات قانونی مطابق دستورالعمل‌های ابلاغی اظهار و اثبات نماید. در صورت ثبت تجهیزات پزشکی در اداره کل شماره منحصر به فردی که کد ثبت یا IRC اختصاص داده میشه. وقتی که شرکتی میخواد روی کالای کار بکنه، حالا چه کالا رو تولید بکنه چه وارد بکنه، باید از نظر فنی یه سری چیزها رو به اداره کل تجهیزات پزشکی اثبات کنه و اظهار کنه که این کالا داره ایمنی اثر بخشی هست و استمرار ایمنی اثر بخشی هم خواهد داشت. بعد از این قضیه یه کدی براش تعریف میشه، کد IRC که اینجا مخففش هم اینجا ایران رجیستریشن کده، اینجا تعریف شده IRC چیه. این IRC هم برای اقلام تولیدیه هم برای اقلام وارداتی. چند تا تبصره اینجا داریم. تو تبصره ها عنوان شده که به استناد ماده 24 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اداره کل موظفه به دریافت هزینه در ازای صدور هر یک از پروانه های مسئول فنی و اینها که اینها تو سامانه ها این هزینه ها دریافت میشه. این قوانین هم قوانین بالادستیه، یعنی الزام کرده که اینا حقوق دولت باید پرداخت بشه. ثبت تجهیزات پزشکی و صدور پروانه به معنی صدور مجوز ترخیص نیست. دقت بفرمایید، وقتی یک کالایی IRC دریافت میکنه به این معنی نیستش که این کالا رو میتونه بیاره وارد کشور کنه. باز یه سری مراحل داره، باید سیاست بگیره، باید میزان وارداتش به تایید اداره کل تجهیزات پزشکی برسه، باید ارز بگیره و این قضیه فقط IRC شرط لازمه، شرط کافی بابت واردات نیستش. اینها رو تمام به طور مفصل، چون خیلی بحثاش بازه اینو، من فقط دارم اشاره میکنم، در کلاس های بعدی همکارا خدمتون میگن. اداره کل بعد از ثبت تجهیزات پزشکی در هر زبان به دلایلی نظیر عدم رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی و یا عدم تطابق ایمنی و عملکرد میتونه امکان ابطال ثبت رو داره. یعنی اینکه به هر حال بعد از اگر مشخص بشه که این کالا الزاماتی رو که اول اظهار شده نداره، میتونه IRC رو باطل بکنه یا مثلا عدم نمایش بکنن تا اقدام اصلاحی روش اتفاق بیفته. و روی تبصرش ها راجب سیاست های کنترلیش توضیح داده. ماده 5 از تعاریف، این هم از بخش خیلی مهم کمیته فنی. یک کمیته در سازمان غذا دارو وجود داره، در اداره کل تجهیزات پزشکی یا دارو و مواد غذایی هم کمیته های مجزای خودشون رو دارن. کمیته فنی شرح وظایفش رو اینجا گفته شده. وظایف کمیته فنی تصویب دستورالعمل ها و ضوابط، یه سری الزامات واردات و ثبت منبع تو کمیته فنی به تصویب میرسه. برخی مواردی که ممکنه مثلا موارد خاصی باشه اونجا مورد بررسی قرار میگیره. اینکه مثلا شرط احراز مسئول فنی چی باشه، اینها همه میده در کمیته فنی. یه سری کالا با یه ویژگی خاصی میاد، اینها آداب مطابق در هیچ کدوم از ضوابط نمی گنجه بخوان تصمیم جدیدی براش بگیرن، همه اینا در کمیته فنیه. یا اگر تخلفی شرکتی انجام داده باشه بخوان روی پروانش ابطال بکنن، اینها در کمیته فنی قابل رسیدگی. اعضای کمیته فنی کیا هستن؟ اعضای کمیته فنی رئیس سازمان غذا دارو، معاونت درمان وزارتخونه است، معاونت توسعه، مدیر کل تجهیزات پزشکی و 3 نفر از اعضای هیئت علمی یا متخصص به پیشنهاد اداره کل تجهیزات پزشکی و 2 نفر از صنعت و تجارت، معمولا یه نماینده تولید کننده است یا نماینده وارد کننده است. این ترکیب رو به از طرف وزیر محترم بهداشت برای اینها ابلاغ صادر میشه و اعضاش رو وزیر ابلاغ میزنه، که توی تبصره یکم به این موضوع اشاره شده. اداره کل بر مبنای مصوبات کمیته فنی اقدام میکنه و مسئولیت مدنی تصمیم ها با کمیته فنی. مصوبات کمیته فنی هم لازم الاجراست و به ذینفع آن ابلاغ میشه. جلسات کمیته فنی هم بر حسب مورد با نظر مدیر کل تجهیزات پزشکی تشکیل میشه، دعوت میشن اعضا و جلسات برگزار میشه. حالا ماده 7 هم گفته اگر لازم باشه که از فرد خاصی، کارشناس خاصی نظر خواهی بشه، میشه بدون حق رأی اون رو به کمیته دعوت کرد. یه کمیته دیگه در اداره کل تجهیزات پزشکی داریم، کمیته تخصصی. در کمیته تخصصی ما پزشکان متخصصین، حالا شاید هم پزشک نباشن، به حال اعضای هیئت علمی صاحب نظرهایی رو خواهیم داریم تو این کمیته فنی، راجع به اون مورد خاص به صورت فنی و دقیق بررسی میشه. مثل کمیته تخصصی قلب و عروق، علوم آزمایشگاهی، دندون پزشکی، حوزه های مختلف یه سری افراد هستن که ابلاغ میخوره براشون. اینا تقریبا تمامشون از اعضای هیئت علمی دانشگاه مختلف هستن، دانشگاه معتبر و توسط ریاست سازمان و مدیر کل تجهیزات پزشکی انتخاب میشن. موارد خاص کمیته های فنی از ایشون اونها نظرسنجی میشه. مثلا یه کالایی بخواد وارد کشور بشه تا حالا سابقه واردات نداشته، یه کالای قلبی خاصی باشه، میبرن توی کمیته فنی قلب و اونجا اساتید نظر میدن که اصلا این کالا وارد کشور بشه اثر بخشی خواهد داشت یا نداره، و یا تصمیم میگیرن که این کالا قبل از اینکه بهش مجوز واردات بدن بره یه مراحل ارزیابی رو طی بکنه. از نظر فنی کمک میکنه به ادارات کارشناسی، و حالا توی دفتر دوش هم که بحث حق و زحمه و اینهاش ذکر شده. خب در خصوص خب این ماده ها ببینم، اینا بحث های مهمی اینجا ما داریم. ببینید یه نکته که خیلی مهمه، درج آیین‌نامه و ضوابط در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی به منزله ابلاغه. بعضی وقتا یه سری مواردی پیش میاد، شرکت میگه من اطلاع نداشتم، به ما ابلاغ نشده. ما اینو دیدیم که هر چیزی که در سایت اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام بشه به منزله ابلاغ. پس یکی از وظایف اصلی مسئولین فنی اینه که هر روز مستمر سایت رو ببینن، اخبارش رو ببینن، دستورالعمل ها رو کنترل بکنن. اگر دستورالعمل جدیدی بخواد ابلاغ بشه حتما توی اخبار میاد، و روال معمولا به این شکله که ما دستورالعمل ها رو اول روی سایت میذاریم، بعد نظرسنجی میکنیم یا برای اتحادیه ها ارسال میکنیم، بعد از نظرسنجی تصویب میشه و به تایید میرسه. و اینکه حالا انتظار این نباید باشه که هر دستورالعمل و شیمنامهی با نامه به هر شرکتی ارسال بشه، روی سایت که میاد به منزله ابلاغ. و توی ماده 12 تاکید شده که مؤسسه پزشکی در زمان تأمین هر گونه تجهیزات و خدمات ملزم اعتبار کد ثبت IRC و پروانه رو در پورتال اداره کل چک کنه و استعلام کنه. شرکت وقتی که برای بیمارستانی مرکز درمانی فاکتوری صادر میکنه، حتما باید در فاکتور کد IRC کار و وسیله رو جلوی فاکتور بنویسه، و مرکز درمانی حتما باید از اعتبار این IRC مطمئن بشه. این وظیفه مسئولین فنی بیمارستان هاست که در هنگام خرید اینها رو باید چک بکنن و رعایت بکنن. در فصل سوم ایمنی و عملکرد تجهیزات پزشکی مطرح شده، و ایمنی هم موضوع ایمنی و عملکرد رو داریم. چرا اومده تو فصل سوم؟ بلافاصله بعد از تعاریف خب مهمترین مسئله واسه ایمنی عمل کرده، و اصلا این رگولاتوری به خاطر همین واسه ایمنی عمل کرده ایجاد شده. در ماده 13 تاکید کرده که مؤسسات پزشکی یا واحدهای تولیدی وارداتی و توزیع و عرضه به منظور انجام فعالیت‌های خودشون موظف هستند که مسئول فنی با تخصص مرتبط داشته باشند، چون مسئول فنی قرار ضامن ایمنی و عملکرد اون مؤسسه در حوزه تجهیزات پزشکی باشه. مسئولیت صحت کلیه اسناد و مدارک ارائه شده به اداره کل و مسئولیت احراز و اثبات و استمرار تطابق با الزامات، نظارت علمی و فنی بر حسن اجرای مواد آیین‌نامه و دستورالعمل‌های ابلاغی و سایر قوانین و مقررات در واحدهای مربوطه به عهده مسئول فنیه. لیکن مسئولیت مسئول فنی نافی مسئولیت مدنی و کیفری مدیر عامل نیست. ببینید ابتدا میگه مسئول فنی مسئولیت تطابق با الزامات و استمرار تطابق داره، بعد میگه مدیر عامل هم مسئولیت خودشو داره. این اهمیت حوزه مسئول فنی رو نشون میده. اینو دقت بکنید. باز تاکید میکنم بدون حضور فیزیکی پروانتون رو جایی نگذارید. حتما باید جایی که فعالیت میکنین در شهری باشه که محل سکونتتونه، محل زندگیتونه، که بتونید مستمر در تمام ساعتی که وظیفتونه حضور داشته باشید. دارندگان صاحبان حرف پزشکی در محل فعالیت مربوط کلیه مسئولیت های مسئول فنی رو عهده دار هستن. مثلا حالا اگر پزشکی پزشک چون مثلا مطب پزشکی الزام نشده که مسئول فنی داشته باشه، یا مثلا مطب شنوایی سنجی الزام نشده، اونا مسئولیتش به عهده خودشونه، ولی بیمارستان ها، کلینیک ها، اینها همه باید مسئول فنی داشته باشن. ماده 14 گفته با توجه به گستره وسیع تجهیزات و توقعاتی در کلاس های خطر، لزوم نظارت مسئول فنی بر حسن اجرای ضوابط و مقررات الزامیه. خب ببینید، اداره کل تجهیزات پزشکی یه دستورالعمل رتبه بندی مسئولین فنی هم داره، دستورالعمل آماده است، روی سایت رفته و قابل اجراست. البته هنوز رتبه بندی اتفاق نیفتاده، قرار بود این رتبه بندی انجام بشه، ولی دستورالعمل و شیوه نامش آماده شده، ابلاغ شده و به زودی قراره که ابلاغ این رتبه بندی هم اتفاق بیفته. کلیه ی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در عرصه تجهیزات پزشکی مکلف به احراز اثبات استمرار تطابق با ایمنی و عمل کرد هستند. اینجا خب تاکید داره روی ایمنی عمل کرد. این بندها رو فکر میکنم که خودتون میتونین مطالعه بکنین، چون که گفته هم در انبارش باید رعایت بشه، هم در صادرات باید رعایت بشه. یکی از بحثایی که اینجا ما داریم بحث فراخانه، ریکاله. اگر کالایی در عمل کردش مشاهده بشه که این عدم انطباق وجود داره یا اثرات جانبی نامطلوبی داره، اون کالا باید مورد فراخوان قرار بگیره و تأمین کننده اون باید کالا رو فراخوان بکنه. ممکنه خود اداره کل اون رو فراخوان بکنه، تأمین کننده موظف هست که تبعیت بکنه و اقدامات اصلاحی که مورد نظر انجام بده. گاهی وقتا کالا باید امها بشه، گاهی وقتا باید روش کلن جمع‌آوری بشه، گاهی وقتا هم میتونه منجر به لغو پروانه بشه. بستگی داره که این فراخوان و اثر جانبی نامطلوب دقیقا چی بود. در بند 19 اشاره شده به ارزیابی بالینی. وقتی یک کالایی میخواد که مجوز تولید بگیره، یا اگه کالایی بخواد واردات بشه، یه سری مثلا FDA نداشته باشه، CE نداشته باشه، یا به دلایلی که توش دستورالعمل‌هاش هست به تشخیص کمیته فنی و کمیته تخصصی، این کالاها باید برن ارزیابی بالینی بشن. ارزیابی بالینی شامل همه کالاها نیست، همه اقلام یک ارزیابی عملکردی میشن که هم حالا به هر حال از نظر عملکردی به اون هدفی که دستگاه داره برسه، بحثای ارزیابی ایمنیش و استانداردهاش به کنار، بعضی از اقلام لازمه که ارزیابی بالینی بشن، یعنی برن در بیمارستان توی مرکز درمانی روشون کار تحقیقاتی بشه و اثر بخشیشو بررسی بکنن که ببینن این کالا واقعا اون اثر بخشی لازم رو داره یا نداره. توی ماده 20 تاکید شده که تولید کننده وارد کننده حتما باید الزامات و شرایط نگهداری و ایمنی رو اعلام بکنه به مصرف کننده، حتما باید بروشور داشته باشه، راهنما داشته باشه. در ماده 21 اعلام شده که حتما باید مؤسسه پزشکی مسئول فنی داشته باشه که بتونه موضوع نگهداشت و حفظ کیفیت سطح مطلوب تجهیزات پزشکی رو رعایت بکنه، به کاربرا آموزش بده و بحثای ایمنی و عملکردی رو پیگیری بکنه در مؤسسه پزشکی. پس کلیه بیمارستان ها و مراکز و مؤسسات پزشکی باید مسئول فنی داشته باشند. تو ماده 22 تاکید کرده به برنامه نگهداشت. الان هم مؤسسات پزشکی وقتی که ارزیابی میشن، اعتبار بخشی میشن، یکی از آیتمایی که اعتبار بخشی میشن برنامه نگهداشته که حتما مسئول فنی بیمارستان، مسئول فنی تجهیزات پزشکی یک برنامه روتین نگهداشتی هم برای کالیبراسیون و هم برای نگهداری پیشگیرانه داشته باشه. بحث روال تعمیراتش هم باید شفاف و مشخص باشه. اینها دقیقا بندهایی که توی خود آیین‌نامه اومده. توی ماده 23 کالا کاربر وسیله پزشکی می بایست در صورت مشاهده نقص و ایراد در عملکرد و شرایط ایمنی وسیله نسبت به ثبت گزارش اقدام کنه. MDR ببینید خیلی مهمه، در 1-2 سال اخیرم خیلی اداره کل تجهیزات پزشکی بیشتر انرژیش رو MDR گذاشته. در سایت aimed.ir بخشی داریم، بخش MDR. دانشگاهی علوم پزشکی با یوزر و مسئولین فنی با یوزر پسی که دارن میتونن وارد بشن، افراد عادی هم که یوزر پسورد ندارن میتونن در بخش گزارشات عموم وارد بشن. اگر یک وسیله پزشکی برای من مشکلی ایجاد کرد، باید حتما تو این بخش MDR اینو ثبت بکنیم که پیگیری بشه از طرف دانشگاه علوم پزشکی و از طرف اداره کل علت این مشکل چی بوده. مثلا آنژیوکتی که به اون قسمت مثلا تفلون آنژیوکت بشکنه توی رگ، یا مثلا اگر مثلا الکتروشوکی عمل کرده درست نداشته باشه، یا هر چیز دیگه ای، ست سرومی آلودگی داشته باشه، مثلا بسته ست سروم بوده، مثلا داخلش مو بوده، سرنگ بوده، آلودگی داشته، حشره داخلش بوده، همه اینها حتما باید ثبت گزارش MDR بشه که به اقتضای اون مشکلی که گزارش میشه رسیدگی بشه. گاهن اینا منجر شده که پروانه باطل بشه و شرکت مجبور دوباره الزامات رو از اول پیاده سازی بکنه و پروانه مجدد عقص کنه. تا اینجا سوال خاصی ندارن دوستان، ما چون وقت کمه مجبوریم همش یک طرفه باشیم. چند نفر الان تو کلاسن؟ یه دست بلند کنید من ببینم کیا هستن. ببینیم واسه چند نفر داریم صحبت میکنیم. 148 نفر، خدا رو شد 4 نفر هستن حداقل. بقیه روشن کردن رفتن؟ آره نه بیشتر دوستان، چون واقعا این بحثا براتون مهمه. حالا اینجوری که مدرسه و دانشگاه نیست ما بگیم میگذره، این کار دیگه، و در طول کار اگر آدم ضوابط اون کاری که میخواد شروع بکنه رو ندونه قطعا دچار مشکل میشه. گاهی وقتا این مشکلات جبران ناپذیرن، یعنی مثلا باید هزینه مالی سنگین بدیم. اگر یکی از ضوابط رو درست رعایت نکنیم ممکنه منجر به جریمه های خیلی سنگین بشه که خودمون و خانوادهمون هم از پسش بر نیاییم. برای مثلا بعضی از این موارد اگه درست رعایت نشه میتونه منجر به حبس بشه. خیلی مهمه دغدغه شما در یادگیری این ضوابط و دستورالعمل رو باید خیلی زیاد باشه و دقت کنید که اصلا هیچ چیزی از دستتون نره. حتی همین چک کردن روزانه سایت آیمن میتونه حتی منافع مالی هم داشته باشه براتون. مثلا اداره کل فراخوان میزنه، اگر زودتر فراخوان رو ببینید خب بهتر میتونید شرکت بکنین، با فرصت بیشتری میتونین شرکت بکنین. اطلاع از قیمت ها رو این حساب، اینجا مثل دانشگاه نیستش که حالا یه سری چیز بخونیم و بگذره، خیلی اهمیت داره به خاطر کاری که داریم انجام میدیم و باید تسلط کافی روی این ضوابط داشته باشیم. خب برگردیم دوباره سر اصل مطلب. صفحه من چرا تکون نمیخوره؟ ماده چند بودیم؟ کنم زیاد اومد پایین صفحه. تو فصل دوم بودیم. خب ماده 22 رو صحبت کردیم، ماده 23 MDR رو عرض کردم خدمتون. خب ماده 24 تاکید کرده بر اصول حمل و نقل و انبارش. برای انبارش ما ضوابط خاصی داریم، برای انبارش ضوابط خاصی داریم که توی ضوابط انبارش تجهیزات پزشکی حتما اونو باید مطالعه بکنین. اگر شرکتی بخواد مجوز توزیع بگیره تا اون ضوابط رو، یه چک لیستی دارن همکارا میان تا اون مهلت نشه نمیتونه بحث انبار رو داشت، انبارش مورد تایید نیست. یه مسئله دیگه که خیلی مهمه، این رو حالا حتما آقای دکتر رشیدی توی کلاس قبلی بهتون گفتن که اگر انباری ثبت نشده باشه در سامانه آیمت و تیتک، اگر کالایی حتی کالای قانونی باشه که از گمرک اومده باشه توی اون انبار باشه، اون کالا مصداق کالای قاچاق میشه. حالا یه اتفاق دیگه که اخیرا داره میفته و الان اجرا شده، خبرش هم روی سایت میده، اینه که بحث تبادلات این انبارها هم باید ثبت بشه، یعنی کالا از این انبار خارج بشه بره انبار دیگه، اون هم باید ثبت بشه. بله، این قسمتی بود که آقای دکتر رشیدی حتما اشاره کردن. توی ماده 25 تاکید کرده بر برچسب گذاری. یه دستورالعملی ما داریم، دستورالعمل برچسب گذاری، که همه تجهیزات پزشکی موظف است بر اساس این دستورالعمل برچسب گذاری بشه. و تو ماده 26 تاکید کرده که باید برای کالاهایی که کاربر غیر حرفه‌ای دارن، یعنی کالاهای مصرف خانگی دارن، هوم کیر، باید یک راهنمای کاربری فارسی تدوین بشه و در اختیار کاربران قرار بگیره. ماده 27 در خصوص مسئولیت احراز، اثبات و استمرار تطابق با الزامات عملکرد و ایمنی تجهیزات پزشکی توزیع و عرضه به عهده تولید کننده، وارد کننده، نماینده قانونی و مسئول فنی می باشد. پس مسئول فنی دوباره اینجا تاکید شده که باید بحث تطابق با الزامات و ایمنی رو حتما کنترل بکنه و در این خصوص مسئولیت داره. در صورت احراز عدم انطباق ایمنی و عملکرد تجهیزات با ادعای تولید کننده و یا الزامات فنی قانونی که منجر به خسارت جانی، مالی و محیطی به تشخیص اداره کل بگرد بشه، تولید کننده و وارد کننده ملزم هستن که خسارت رو جبران بکنه. این اون بخشی هستش که گفتم ممکنه به هر حال مشکل ایجاد بکنه. پس از ورود تجهیزات پزشکی به بازار، تولید کننده و وارد کننده و نماینده قانونی و ملزم هستن به منظور کسب اطمینان از ایمنی و عمل کرده از هر بخشی وسیله نسبت به پیاده سازی سیستم نظارت پس از فروش بر اساس دستورالعمل ابلاغی اقدام کنند. نظارت پس از فروش چیه؟ پست مارکت سورویلنس، ما بهش میگیم PMS. شرکت ها موظف هستن چه تولید کننده چه وارد کننده فرایند PMS رو داشته باشن، خودشون کالا رو در سطح عرضه دوباره جمع آوری کنن، نمونه برداری کنن، بدن آزمایشگاه، دوباره تست کنن، ببینن که اون استمرار کیفیت وجود داره، ایمنی همچنان هست، یا در اثر یه سری شرایط ممکنه تغییر کنه و اگر تغییر کرد باید به حال اقدام بکنن که این در شرایط مختلف وضعیت اولیه دستگاه حفظ بشه و تغییراتی براش در سطح عرضه اتفاق نیفته. اداره کل میتونه مشخصهای فنی و عملکردی تجهیزات پزشکی را پس از ورود به بازار به صورت دوره‌ای بررسی کنه. همین کار رو خود اداره کل تجهیزات هم میتونه انجام بده و داره انجام میده. این بررسی ها میتونه شامل ارزیابی مدارک ظاهری، بالینی یا آزمایشگاهی باشه. اداره کل میتونه بررسی ها رو بر اساس شکایت، گزارش حوادث ناگوار، آنالیز ریسک، مدیریت ریسک و غیره داشته باشه. ما یک در برنامه عملیاتی سالانه‌ای که برای دانشگاه‌های علوم پزشکی میفرستیم، بر اساس گزارشات همین سامانه MDR، گزارشات شکایات و حوادث ناگوار، یک لیستی رو مشخص میکنیم، به دانشگاه ها اعلام میکنیم که این دانشگاه ها برند یه سری کالاها رو نمونه برداری کنن، بفرستن آزمایشگاه ببینن، مثلا میره از داروخونه بیمارستانی میگیره یا میره از فروش مغازه، مثلا شرکت مغازه تو بازار میگیره، ببینه این کالا آیا در سطح عرضه همون الزاماتی رو که در کارخونه مورد تایید قرار گرفت همچنان داره یا نه، گفته کیفیت پیدا کرده و مشکل داره. این کار داره انجام میشه و جزء برنامه های اداره کل تجهیزات پزشکی هست. ماده 31، در ماده 31 گفته اگر کالایی پس از صدور مجوز به هر دلیلی تشخیص داده بشه که مخاطره آمیزه، اداره کل میتونه نسبت به لغو مجوزها اقدام کنه و مسئولیت جبران این خسارت به عهده تامین کننده قانونی. فصل چهارم، فصل تولید و کنترل کیفیت. توی این فصل روش های تولید و اینها رو ما داریم. تو ماده 32 تأکید کرده که کلیه کالا و ملزومات پزشکی باید دارای کیفیت و استاندارد بین المللی باشه. وزارت بهداشت و درمان موظفه در اجرای وظایف قانونی خود از جمله بند 7 سیاست‌های کلی سلامت و قانون تشکیلات به گونه عمل کنه که از تولید و عرضه ورود کالای فاقد کیفیت جلوگیری کنه، که این میشه همون الزاماتی که هم برای تولید نوشته شده در اداره کل تجهیزات پزشکی و هم برای واردات. اگر به سایت اداره کل تجهیزات پزشکی برین و مثلا در بخش اداره تولید، یک بخشی از بخش الزامات، یعنی اگر کالایی بخواد تولید بشه نوشته مثلا برای کالای مثلا سرنگ چه الزامات و استانداردهایی باید پاس کنند تولید کننده، اینها بر اساس همین بند 7 سیاست کلی سلامت تدوین شده و در اختیار تولید کننده قرار گرفته و کنترل میشه و روش نظارت میشه. اداره کل گفته میتونه ارزیابی تجهیزات پزشکی تولید داخل رو به مؤسسات و مؤسسات ممیزی بسپاره. خب هستن مؤسسات ممیزی همکار و سازمان غذا و دارو هستن که یه سری الزامات رو چک میکنن و گواهیشون مورد تایید اداره کل تجهیزات پزشکی هست و اینها معمولا لیستشون هم روی سایت اداره کل تجهیزات پزشکی هست. ماده 33 بحث تولید رو تعریف کرده و بعد از اون میریم راجع به روش های تولید. ماده 33 گفته تولید تجهیزات پزشکی عبارت است از استفاده از فرایند های منتهی به ایجاد محصول نهایی نظیر تحقیق، طراحی، شکلهی، تغییر، تبدیل، فرمولاسیون و فناوری ماده اولیه. یک لحظه دوستان میبخشید، من یه لحظه از کلاس باید خارج شم یا تماس دارم.